در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه اول شهریور ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 23 ماه اوت سال 2014 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. عزیزان، نیمه شب شما همراهان خوبمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شما شنونده وفاداری که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید. الهیه روانشاد هستم و در 45 دقیقه آینده شما را با دستچینی از حاصل تلاش همکارانم همکاری خواهم کرد، همراهی خواهم کرد. قبل از هر چیز امیدوارم که روز جمعه خوبی رو سپری کرده باشید و اجازه بدید که در آغاز این مجله هم به رسم معمول سری بزنیم به دنیای تازه ترین خبرها و اونها رو بشنویم از مینا بهارمست، دبیر خبر ما که تمام عصر جمعه رو سرگرمی این کار بوده.
سلام شنوندگان عزیز. دست کم 68 تن روز جمعه در حمله شبه نظامیان به مسجد سنی‌ها در استان دیاله عراق کشته شدند. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند ابتدا بمب‌گذاری انتحاری خود را در ورودی مسجد منفجر کرد، سپس افراد مسلح شروع به تیراندازی کردند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و خبرگزاری‌ها می‌گویند مشخص نیست که این حمله کار افراد داعش بوده یا شبه نظامیان شیعه. شبه نظامیان شیعه همراه ارتش عراق در استان دیاله در حال جنگ با داعش هستند. شماری از نمایندگان سنی مجلس عراق در پی حمله روز جمعه به مسجد سنی‌ها در استان دیاله از مذاکرات برای تشکیل دولت جدید خارج شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، دو جناح عمده سنی وابسته به سلیم جبوری رئیس مجلس و صالح المطلق معاون نخست وزیر شبه نظامیان شیعه را مسئول حمله به مسجد سنی‌ها معرفی کرده اند. این دو جناح در بیانیه مشترکی ضمن اعلام تعلیق گفتگو با حیدر العبادی نخست وزیر تازه منصوب شده از دولت نوری المالکی و جناح اصلی شیعه در مجلس خواستند تا ظرف 48 ساعت عاملان حمله به مسجد را که به گفتی آنها شیعه بودند تحویل دهند. حماس روز جمعه 18 تن را به ضمن همکاری با اسرائیل اعدام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از شاهدان اینیف به مقام‌ها و یک سایت متعلق به حماس، این گروه فلسطینی در دو نوبت این 18 تن را اعدام کرده است. گروه اول 11 تن بودند که صبح روز جمعه اعدام شدند و 7 تن دیگر هم در میدان اصلی شهر غزه در حالی که سرشان پوشیده شده و دستانشان بسته شده بود توسط اعضای نقاب‌پوش حماس کشته شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه علت قطع آب آشامیدنی بخش بزرگی از شهر اصفهان را سقوط یک تانکر سوخت به زاینده رود گزارش داده است. بنابر این گزارش، نشت گازوئیل به رودخانه باعث توقف کار تصفیه‌خانه اصلی آب این شهر شد. هاشم امینی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب، به خبرگزاری مهر گفته است که بروز اشکالاتی در تصفیه‌خانه بابا شیخ علی سبب شد تا برای حفظ سلامت مردم شبکه آب مناطق مختلف شهر اصفهان را قطع کنند، اما مشکل اکنون برطرف شده است. خبرگزاری های ایران به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه ایران میگویند مصر با ارسال کمک های ایران به قاهره برای فرستادن به غزه موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قرار است اولین محموله این کمک ها به میزان 100 تن از طریق هلال احمر ایران به قاهره فرستاده شود. مقام های وزارت خارجه ایران از آغاز درگیری های حماس و اسرائیل از مصر خواستند به ایران اجازه دهد از طریق مرز رفح کمک هایی را برای غزه بفرستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. یکی از مقامات بلندپایه حماس ادعای اسرائیل را مبنی بر دست داشتن حماس در قتل 3 نوجوان اسرائیلی تایید کرده است. در مورد خبر حضور تعدادی از طرفداران داعش در مناطق مختلف استان کردستان از جمله سنندج و بانه، البته خبر به نقل از برخی احزاب کرد ایرانی، در طول برنامه با دیدگاه نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا آشنا خواهیم شد. به پیکر سیمین بهبهانی بانوی غزل ایران بامداد جمعه به بهشت زهرا تشی و به خاک سپرده شد. بخشی از شعری رو بشنویم از سیمین بهبهانی درباره یک مرده، شاید خودش.
این هیاهو چیست؟ این مشایان مرا تا سرمنزل ابدی هم همراهی میکنند. خیال میکنند که من مردم، چه تب و تابی. خیال میکنند بچه شیرخوارند و مادرشان را از دست دادند، که چنین زجه و مویه میکنند.
و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. به گزارش خبرگزاری رویترز، صالح العروری، یکی از مقام‌های بلندپایه حماس که اکنون در ترکیه به سر می‌برد، ادعای اسرائیل مبنی بر دست داشتن حماس در ربودن و قتل 3 نوجوان اسرائیلی را تایید کرده است. کیان معنوی از رادیو فردا نگاهی دارد به این خبر و همچنین تازه‌ترین تحولات در ارتباط با اسرائیل و فلسطینیان.
صالح العروری که به گزارش رویترز گردانهای القسام شاخه نظامی حماس را مسئول ربودن و قتل 3 نوجوان اسرائیلی عنوان کرد، یکی از مسئولان بلندپایه حماس است که در پی آزادی از زندان اسرائیل در جریان یک توافق اکنون در ترکیه و در تبعید به سر می‌برد. صالح العروری روز چهارشنبه در کنفرانس فرستادگان اتحادیه بین‌المللی علمای مسلمان در استانبول با قهرمانان توصیف کردن ربودن و کشتن 3 نوجوان اسرائیلی، هدف از این اقدام را ایجاد مناقشه جدید و شعله ور کردن جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان اعلام کرد. العروری گفت برخیان حادثه را یک توطئه تلقی کردند، در صورتی که 3 نوجوان اسرائیلی به وسیله گردانهای قسام ربوده شدند. و افزود این عملیات توسط برادران شما در گردانهای عزالدین قسام در حمایت از زندانیان فلسطینی داخل زندانهای اسرائیل که در اعتصاب قضا بودند انجام شد.
و فی هذه العملیه حدث یعنی اضطراب کثیر والبعض یقول انها مؤامره او انه من الاحتلال، لا هی عملیه.
به گفته صالح العروری هدف حماس در آغاز این بود که 3 نوجوان اسرائیلی در مقابل آزادی زندانیان فلسطینی محافظه شدند. گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی گروه فلسطینی حماس است. در پی کشته شدن 3 نوجوان اسرائیلی از تقریباً 2 ماه پیش تا کنون، این اولین بار است که یک رهبر حماس به دست داشتن در این اقدام اعتراف می کند. این در حالی است که اسرائیل همواره انگشت اتهام این اقدام را به سوی حماس اشاره می رفت و حماس نیز تا کنون این ادعا را نه تایید و نه رد کرده بود. با شکست تلاش‌های قاهره برای به نتیجه رسانیدن مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، به گزارش خبرگزاری‌ها اکنون اتحادیه اروپا و ایالات متحده در حال تدوین قطعنامه‌ای تازه در شورای امنیت هستند که بتواند به آتش‌بسی پایدار تحت نظارت بین‌المللی بین دو طرف منجر شود. بر پایه تازه‌ترین خبرها، ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی آن کشور روز جمعه 20 حمله تازه را بر مواضع حماس در نوار غزه به اجرا گذاشته است. تا کنون بیش از 2000 فلسطینی، عمدتاً غیر نظامی، طی درگیری‌های 6 هفته گذشته جان خود را از دست دادند. 67 نفر نیز در طرف اسرائیل، عمدتاً سرباز، کشته شدند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید و سپاسگزاریم از همراهی شما. چندی پیش برخی احزاب کرد ایرانی از حضور تعدادی از طرفداران گروه داعش در مناطق مختلف استان کردستان از جمله شهرهای سنندج و بانه خبر دادند. در این رابطه همکارم نوشین سید حسینی گفتگویی داشته با شاهو حسینی، نماینده ی حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا، و در آغاز این گفتگو درباره صحت و سقم این خبر از او پرسیده است.
اسلام رادیکال در کردستان ایران چیزی نیست سادگی شروع شده باشه. مدت هاست که هست و جمهوری اسلامی از اینا خبر داره. اما به صورت همین لباس سیاه و پرچم سیاه و نمیدونم به عنوان داعش اگه بتونم دقیقا خدمت رو ارز کنم، بعد از حضور نیروهای پیشمرگه حزب دموکرات کردستان و ایران در جبهه جنگ در کردستان عراق، اینا خودشون رو ظاهر کردن و بعضی در بعضی جواب سابان اومدن شعار دادن و مرگ بر دموکرات، مرگ بر نمیدونم سکولار و از این چیزهای شعاره رو دادن، مخصوصا در بانه دقیقا روز 17 باید مرداد باشه که اینا با موتور در چند خیابان و در بازار بانه ظاهر شدن و اخیرا هم در سنندج ظاهر شدن با همین پرچم دستشون.
تعداد این افراد چند نفر بوده و اینکه آیا کسی هم با این افراد صحبت کرده یا نه فقط هویتشون محدود میشه به همون پرچمی که شما اشاره کردید با خودشون حمل میکنن؟
تعدادشون خیلی زیاد نیست، گروهای 5-6 نفره معمولا ظاهر میشن و متاسفانه لباس کردی هم میپوشن، در نتیجه هویت واقعی اینا رو نمیتونه کسی مشخص کنه چون مردم که نمیتونه را دستگیر کنه و نیروهای انتظامی هم که در این مورد هیچ حرکتی انجام نمیدن، بعد از نمایشی که میدن معمولا ناپدید میشن و از این نظر هویت اینها خیلی مشکله که بتونیم که الان مشخصا تایید کنیم که کیا هستن و آیا کردن آیا از کشورهای خارج اومدن. تنها چیزی که مشخصش شعارشونه که لا اله الا الله و اون پرچم سیاه و شعارهایی که میدن معمولا شعارهاشون در جهت مخالفت با کسانی هست که با حکومت اسلامی مخالفت دارن.
واکنش مردم محلی وقتی که این افراد توی خیابون‌ها میان چی هست؟
در بانه مشخصا مردم ترسیدن، مخصوصا اون کسانی که در بازار بودن چیزی نتونستن بگن و انتظار داشتن که نیروی انتظامی بیا. بعد از نیروی انتظامی هم که اومده هیچ حرکتی نکرد، اصلا حتی از مردم هم سوال نکرده. مردم معمولا میترسن از این تعداد، ترسشون هم از دو جهته، یکی این که از وحشیگری که سازمانی که اینا به عنوان داعش تا امروز ماهیت خودشونشون داده، دوم از این میترسن که اینا وابسته به خود جمهوری اسلامی باشه، از نیروهای سپاه به اطلاعات جمهوری اسلامی باشه، از این نظر میترسن ازشون.
این افراد که شما میگید به اسم داعش یا حامیان داعش در خیابان‌ها مانور میدن، آیا با خودشون سلاح از جمله سلاح‌های گرم یا سلاح‌های سرد هم حمل میکنن؟ مردم اینو دیدن؟
فقط پرچم دارن. حالا میشه لباس هیچ چیز اصلی کمری داشته باشن نمیدونم، ولی مشخصا پرچمشون همراهشونه.
این افراد آیا صورتاشون مشخصه یا اینکه نه صورتاشون هم میپوشونن؟
معمولا صورتشون پوشیده شده است اینا، معمولا بعضیشون نه همشون، بعضیشون در بانه که پوشیده نشده پرچمو داشتن و آشکار بودن با لباس کردی ولی شناخته شده نبودن، نتونستن بشناسن اینا رو.
این افراد به غیر از شهرهای سنندج و بانه آیا احیانا توی روستاهای کردستان هم دیده شدن یا نه؟
در روستاهای بانه، سقز، جبان رود، در این مناطق هم دیده شدن، تک و توک دیده شدن،
ولی هیچ تماسی با مردم محلی نداشتن روبرو بشن و ازشون چیزی بخوان یا تهدیدشون کنن یا دعوتشون کنن؟
نه چیزی نیست، فقط شعار میدن، چیزی نمیگن و فعلا فقط تظاهر و دادن شعار و تحریک مردم.
به غیر از کردستان اطلاع دارید که آیا در استانهای مرزی دیگه این افراد مشاهده شدن یا نه حامیان داعش؟
طبق خبری که من از دوستان بلوچ دارم در بلوچستان هم به این صورت بودن،
یعنی مانورهای خیابانی دادن.
بلوچستان معمولا خیلی آزاد میگردن هستن، حالا ممکنه پرچم نداشته باشن ولی شعارشون مشخصا شعارهایی هست که در جهت تایید شعارهای داعش هست.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-12 است و تکرار میکنم 0042-02-21-12-21-12. شما در برنامه‌های مختلف ما از جمله همین مجله با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و افراد سرشناس دیگه آشنا میشید. بد نیست که شما هم تحلیل‌های خودتون، نظرات خودتون رو و اصولاً درباره هرچی فکر میکنید رو با ما در میون بگذارید و اجازه بدید که ما پیام‌های شما رو با میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار جهان در میون بگذاریم. و ما بشنوید که یکی از نمایندگان مجلس میگوید انبوه خانه‌های مسکن مهر در شهر پردیس، جمعیت بیش از ظرفیت منطقه و نبودن سیستم مناسب برای تصفیه فضولات سبب شده تا فضولات شهر جدید پردیس به رودخانه جاجرود و از آنجا به سد ماملو سرریز شود. آبی که اگر تصفیه نشده به مصرف برسد، به گفته این نماینده مجلس، میتواند به یک فاجعه زیست محیطی بدل شود. بشنویم از همکارم سمیرا قرائی.
گفته می شود که احتمالاً فاضلاب یک شهر وارد سفره‌های آب زیرزمینی شهری دیگر می شود. فاضلاب شهر کوچک و جدیدی به نام پردیس که پذیرای ساکنینی بیش از ظرفیتش است و سفره‌های آب زیرزمینی کلان شهری که تهران نام دارد و این روزها با مشکلات عدیده مربوط به کم آبی دست و پنجه نرم می کند. می گویند علت در ساخت انبوه خانه‌های مسکن مهر است، خانه هایی که ساختشان در دولت نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد آغاز شد بیان که فکری به حال فضولات صاحبان آتیان شود. اینها صحبت های مهدی هاشمی نماینده تهران، ری شمیرانات و اسلام شهر در مجلس شورای اسلامی است که روز جمعه 31 مرداد ماه ایراد شده است. این داستان داستان تازه‌ای نیست و از مدت ها پیش اخطارهای لازم درباره آن داده شده بود. هرچند مجید صالحی امیری قائم مقام آبفای شرق تهران این حرفها و نگرانیها را حرفهای عوام می‌خواند و می‌گوید که فاصله زیاد بین تصفیه خانه پردیس و سد ماملو سبب می‌شود این فاضلاب خود به خود پالایش شود. سد ماملو سدی است بر رودخانه جاجرود که گفته می‌شود پذیرای بخش اعظمی از فاضلاب شهر پردیس است و بخشی از آب جنوب و شرق تهران را هم تأمین می کند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، درباره تبعات ریزش آب فاضلاب در بسترهای آب زیرزمینی به رادیو فردا می گوید.
مشکلی که فاضلاب به وجود میاره این هست که مراحل تصفیه آب شرب رو طولانی تر و پرهزینه تر میکنه. حتی اگر قرار باشه که فاضلاب راهی کشاورزی بشه، احتیاج داره که یک مراحلی از تصفیه رو پشت سر بگذاره. اتفاقی که داره میفته در شهر تهران به طور خاص، اساساً ما مراحل تصفیه فاضلاب منسجم و دقیق و درستی نداریم. شما اگر به وضعیت رودخانه جاجرود و سایر رودخانه های حاشیه تهران نگاه بکنید، میبینید که تماماً دچار آلودگی هستند و فاضلاب ها از طریق چاهای جاذب به رودخانه ها و به منابع آبهای زیرزمینی وارد میشه.
پیش از این در خرداد ماه هم محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل محیط زیست استان تهران، درباره فاضلاب شهری شهرستان پردیس اعلام خطر کرده و گفته بود که شهر جدید پردیس تنها گنجایش 200,000 نفر دارد، اما 800,000 نفر قرار است در این شهرستان مستقر شوند. بنا به گفته این مقام مسئول، علاوه بر شهر پردیس، شهر جدید هشت‌گرد و پرند نیز دچار مشکلی مشابهند. حال مسئله اینجاست که خانه‌های مسکن مهر پیش فروش شدند، تعداد زیادی یا به خانه رفته و در آن ساکن شدند یا در انتظار تحویل گرفتن کلید خانه‌شان هستند. با وجود نبودن تصفیه خانه کافی در پردیس برای این تعداد شهروند و ریزش فضولات این شهر در سفره‌های آب زیرزمینی مردم تهران، آیا مردم جنوب و شرق تهران چاره‌ای جز کنار آمدن با این آب آلوده دارند؟ و سوال مهمتر، آیا این مشکل بی راه حل است و تنها در ایران مشاهده می شود؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست.
فاضلاب بعد از اینکه تصفیه میشه حتی قابل شرب هم هست و باز میدونید که در کشوری مثل هلند یا در کشوری مثل کانادا بخش عمده از آب شرب از طریق فاضلاب تصفیه شده تأمین میشه. اما وقتی که فاضلاب تصفیه نمیشه، به خصوص وقتی فلزات سنگین و مواد آلوده کننده دیگری راهی کشاورزی یا دامداری میشن، این آلودگی ها به طور غیر مستقیم وارد چرخه غذایی شهروندان میشه و همون عواملی که باعث بیماری‌هایی میشه، از جمله وبا و بیماری‌های مشابه مصری دیگه.
مسکن مهر، پروژه‌ای که قرار بود همه را صاحب خانه کند، اما به نقل از عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته گذشته، بلای جان مردم شد و از هزینه‌های کاست اما بر هزینه‌های دیگری افزود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
کل قاچاقچی هام رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت رو تو زمین بخوابونن، صداتون در نیاد،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
پیشبینی چشمانداز بحران اوکراین خالی از ریسک نیست، اما دیدار این هفته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از کیف پایتخت اوکراین از جمله رویدادهایی است که به نظر دیزی سیندلر، تحلیلگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، می تواند روزنه امیدی برای نزدیک شدن به پایان جنگ خونین اوکراین و صلح روسیه و اوکراین باشد. کیان معنوی از رادیو فردا نگاهی دارد به برگردان این مقاله.
تحلیلگر رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی در مقاله خود از 5 عامل که به باور وی چنین استدلالی را قوت می‌بخشد سخن گفته است. اول اینکه دیدار خانم مرکل از کیف به دلیل پیشینه و اعتبار سیاسی او می‌تواند یکی از دلایلی باشد که امید رسیدن به صلح در اوکراین را قوت می‌بخشد. به نوشته دیسی سیندلر، از زمان آغاز تنش‌ها تا کنون چند سیاستمدار برجسته از اوکراین دیدار و تلاش کردند تا راه حلی برای پایان بخشیدن به بحران آن کشور میان جدایی خواهان طرفدار روسیه و دولت مرکزی ایجاد کنند، اما راه به جایی نبردند. استیفن هارپر نخست وزیر کانادا، جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا و اندرس فوگ راسموسن از این دست سیاستمداران بودند، اما هیچ کدام مثل مرکل که قوی ترین اقتصاد اروپا را نمایندگی می کند و در سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأثیر بخش ترین نقش را دارد و بهتر از هر همتای خود در اتحادیه اروپا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ارتباط سیاسی دارد، نتوانستند نظر موافق بیشترین افراد را برای حضور در مذاکرات به خود جلب کنند. به نوشته این نویسنده رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، خانم مرکل 18 ماه اوت در ریگا پایتخت لتونی تعادل ظریفی را میان منافع غرب و شرق تعریف کرد و مبتکر طرحی است که بر اساس آن به روسیه و اوکراین پیشنهاد خواهد داد که برای حل مشکل انرژی اروپا و رفع اختلافات دو طرف در شرق اوکراین و در ارتباط با شبه جزیره کریمه به فداکاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مهم دست بزنند. اما دیگر عامل تاثیرگذار میتواند دیدار دوباره پوتین و پروشنکو، این بار در مینسک باشد. واپس این بار دو رهبر در ماه ژوئن و در 70 سالگرد اشغال نورماندی یا دیدی در فرانسه با یکدیگر ملاقات کوتاهی داشتند، اما این بار قرار است دو رهبر 26 ماه اوت، 4 روز دیگر، و همراه با یک هیئت اروپایی با ریاست کاترین اشتون و با حضور رؤسای جمهوری روسیه سفید و قزاقستان در مینسک دیدار کنند که خود میتواند راه را برای دیدار دو طرف هموار سازد. موضوعاتی چون انرژی، نیازهای انسانی و آنچه رسانه‌ها توصیف کردند، موضوعات وسیع‌تر سیاسی قرار است در این نشست مطرح شود. به نوشته یک تحلیلگر رادیو آزادی، هرچند تضمینی نیست دو رهبر روسیه و اوکراین در این کنفرانس دیداری رو در روی داشته باشند، اما مقامات اوکراینی به نوعی نقشه راه برای گذار از جنگ به صلح احتمالی اشاره می‌کنند که در حال شکل‌گیری است. عواملی چون عوض شدن صحنه جنگ به نفع نیروهای دولتی در اوکراین و احتمالاً متضرر شدن روسیه از پیامدهای بین‌المللی و اقتصادی شامل تحریم‌های غرب از عوامل چهارم و پنجم هستند که به نوشته تحلیلگر رادیو آزادی ممکن است این بار احتمال رسیدن به یک صلح بین روسیه و اوکراین را قوت بخشد.
شنوندگان گرامی مجله نیمه شب رادیو فردا، به خاطر بسپارید گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. 00420221122112 و بشنوید که پیکر سیمین بهبهانی، بانوی غزل ایران، بامداد جمعه از برابر تالار وحدت در تهران تشییع و سپس در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. وصیت خانم بهبهانی، دفن شدن در امامزاده طاهر کرج در کنار همسر و نوه‌اش بود. شهرام میریان درباره مراسم روز جمعه و همچنین یادبود این شاعر نامدار گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
شعر آگاهی میده و مهمترین چیز برای یک ملتی که میخواد روشن بشه و یک رفرمی انجام بده داشتن آگاهی. وظیفه نویسنده و شاعر هم آگاهی دادنه. من مبارزه جز از راه شعر و از راه نوشته و از راه قلم نداشتم. امیدوارم که در این وظیفه هم قدرتشو داشته باشم و هم کوتاهی نکنم.
این بخش کوتاهی از سخنان سیمین بهبهانی است که در آخرین سفرش به آلمان در دانشگاه شهر کلن بیان داشت. شاعری که 15 مرداد ماه جاری به اغما رفت و در 28 همین ماه بر اثر ایست قلبی و تنفسی درگذشت و بامداد جمعه طی مراسمی پیکرش از برابر تالار وحدت در تهران تشییع و در آرامگاه خانوادگی در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. پیش از این اما قرار بود پیکر سیمین بهبهانی بامداد جمعه از برابر منزلش تشییع و در گورستان امامزاده طاهر کرج دفن شود. در مراسم تشییع پیکر خانم بهبهانی علاوه بر شمار کثیری از هنرمندان سرشناس در گستره‌های شعر، موسیقی، سینما و تئاتر، دوستداران این غزلسرای نوآور هم حضور داشتند. در این مراسم ابوالحسن طهامی داماد و علی بهبهانی فرزند بزرگ سیمین بهبهانی و تنی چند از چهره‌های سرشناس هنری سخنرانی کوتاه کردند و سپس شهرام ناظری، همایون شجریان و صدیق تعریف نیز سروده‌هایی از این بانوی غزل ایران را به آواز خواندند. در پیوند با مراسمی از این دست، سیمین بهبهانی نوشته‌ای دارد که بازگو کننده حال و هوای پیکری است که در حال تشییع به سوی گورستان است. خانم بهبهانی نوشته را در آخرین سفر خود به آلمان در برابر دوستدارانش خواند.
وای چقدر هوای این تابوت سنگین است، چقدر داخل آن تاریک است. این تاق شال زخیم چیست که رویم انداختند؟ هوا گرم است، انگار آفتاب تخته های تابوتم را داغ کرده است. این آدم ها که شانه زیر تابوتم دارند چرا اینقدر نامنظم قدم بر می دارند؟ این تکان های ناهنجار چقدر طاقت فرساست؟ این هیاهو چیست؟ این مشایان مرا تا سرمنزل ابدی هم همراهی می کنند. خیال می کنند که من مردم و همین که مرا در آن گودال از پیش کند و آماده انداختند تا ابد خواهم خورد. چه قوقایی، چه تب و تابی. خیال می کنند بچه شیرخوارند و مادرشان را از دست دادند که چنین زجه و مویه می کنند. من با صدای ساز و ضرب آشناترم. من به این زودی ها از یاد نمی روم. رویم را پس بزنید، این تاق شال خفم می کند، سنگ را آرامتر بگذارید.
سیمین بهبهانی پس از خواندن این نوشته برای دوستدارانش در دانشگاه کلن آلمان چند غزل معروف خود از جمله سروده‌ای با نام 1.70 را هم خواند.
یه شعری از 1.70 اسمشه. منظور البته گله از این که چرا اینقدر آزارم میده. 1.70 افراشت قامت سخنم، 1.70 پاکیزگی ساده دلی. زشت است اگر سیرت من خود را درو می نگری، هیها که سنگم نزنی آینم می شکنم. از جای برخیزم اگر پرسایم بید بنم، بر خاک بنشینم اگر فرش ظریفم چمنم. یک قلب و صد شور هوس شعر است در پیرهنم، بر ریشم تیش مزن حیف است افتادن من. در خشکساران شما سبزم بلوطم کهنم. ای جملگی دشمن من، جز حق چه گفتم به سخن؟ پاداش دشنام شما آهی به نفرین نزنم. 70 سال این قلجا ماندم که از کف نرود، 1.70 متر قورم به خاک وطنم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد شنبه اول شهریور ماه سال 1393 خورشیدی است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. اگه تازه از گرد راه رسیدید و به ما و شنوندگان خوبمون در ایران و جهان پیوستید، خوش آمدید. یادآوری میکنم که گزارش هایی رو که در بخش اول مجله از دست دادید، برای شمایی که تازه به ما پیوستید، میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا پس از پایان مجله همه اون گزارش ها رو با شنیدن مجله نیمه شب مرور کنید و بشنوید، حتی شمایی که مجله رو شنیدید. برنامه هفتگی جامعه البته که بیشترین سهم رو در این بخش داره، اما اجازه میخوام که به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبرها و اونها رو بشنویم از مینا بهارمست.
با سلام دوباره، دست کم 68 تن روز جمعه در حمله شبه نظامیان به مسجد سنی ها در استان دیاله عراق کشته شدند. مقام های امنیتی عراق میگویند ابتدا بمبگذاری انتحاری خود را در ورودی مسجد منفجر کرد، سپس افراد مسلح شروع به تیراندازی کردند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و خبرگزاری ها میگویند مشخص نیست که این حمله کار افراد داعش بوده یا شبه نظامیان شیعه. شبه نظامیان شیعه همراه ارتش عراق در استان دیاله در حال جنگ با داعش هستند. شماری از نمایندگان سنی مجلس عراق در پی حمله روز جمعه به مسجد سنی ها در استان دیاله از مذاکرات برای تشکیل دولت جدید خارج شدند. به گزارش اسوشیتد پرس، دو جناح عمده سنی وابسته به سلیم الجبوری رئیس مجلس و صالح المطلق معاون نخست وزیر شبه نظامیان شیعه را مسئول حمله به مسجد سنی ها معرفی کرده است. این دو جناح در بیانیه مشترکی ضمن اعلام تعلیق گفتگو با حیدر العبادی نخست وزیر تازه منصوب شده از دولت نوری المالکی و جناح اصلی شیعه در مجلس خواستند تا ظرف 48 ساعت عاملان حمله مسجد را که به گفته آنها شیعه بودند تحویل دهند. در پی عبور حدود 100 کامیون روسی از مرز شرقی اوکراین بدون مجوز دولت این کشور، شورای امنیت سازمان ملل امشب به وقت آمریکا در نشستی اضطراری به مشورت در این باره می‌پردازد. این نشست به درخواست لیتوانی برگزار می‌شود. دولت اوکراین اقدام روسیه را تجاوز آشکار به قلمروی خود توصیف کرده، اما در این حال گفته است که به زور متوسل نخواهد شد. دولت اوکراین ابراز نگرانی کرده است که روسیه تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه سلاح برای شورشان ارسال کند و خواستار بازرسی این محموله توسط صلیب سرخ است، اما این سازمان تاکنون نتوانست از مجوز بازرسی را از روسیه بگیرد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، اولین کامیون‌ها اکنون به منطقه لوهانسک زیر کنترل جدایی طلبان رسیده‌اند. ناتو و اتحادیه اروپا عبور کاروان روسی را از مرز اوکراین بدون مجوز دولت این کشور یا همراهی صلیب سرخ محکوم کردند. آندرس راسموسن دبیر کل ناتو گفت روسیه با این اقدامش تنها به بحرانی که خود ایجاد کرده دامن می‌زند و هرچه بیشتر خود را در انزوا قرار می‌دهد. اتحادیه اروپا نیز اقدام روسیه را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و همچنین برخلاف توافق‌های مسکو با دولت اوکراین و صلیب سرخ خوانده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه علت قطع آب آشامیدنی بخش بزرگی از شهر اصفهان را سقوط یک تانکر سوخت به زاینده رود گزارش داده است. بنابر این گزارش، نشت گازوئیل به رودخانه باعث توقف کار تصفیه‌خانه اصلی آب این شهر شد. هاشم امینی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب اصفهان به خبرگزاری مهر گفته است که بروز اشکالاتی در تصفیه‌خانه بابا شیخ علی سبب شد تا برای حفظ سلامت مردم شبکه آب نقاط مختلف شهر اصفهان را قطع کنند، اما مشکل اکنون برطرف شده است. ده ها هزار تن از حامیان شورشان حوثی روز جمعه در تظاهراتی در صنعا پایتخت خواستار کنارگیری دولت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات در آخرین روز ضرب الاجل عبدالملک حوثی رهبر شورشان به دولت عبدالربه منصور رئیس جمهوری یمن برگزار شد. شورشان دولت را به فساد مالی متهم می‌کنند و به تصمیم دولت برای لغو سوبسید سوخت اعتراض دارند. تظاهرکنندگان شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل می‌دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه همزمان چند هزار تن از شورشیان مسلح حوثی که خود را انصار الله می‌خوانند مواضع خود را در حوالی صنعا تقویت کردند و گروه حماس روز جمعه 18 تن را به زن همکاری با اسرائیل اعدام کرد. به گزارش خبرگزاری رویتر به نقل از شاهدان عینی مقام‌ها و یک سایت متعلق به حماس این گروه فلسطینی در دو نوبت این 18 تن را اعدام کرده است. الهه
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و نوبت میرسه به مجله جامعه. این شانس دوم شنیدن این مجله است و این هفته کاریست از همکارم بنیامین صدر. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای اینکه با رادیوی خودتون تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما مطرح کنید و اجازه بدید که ما هم اونها رو با دیگر شنوندگان در میون بگذاریم. و اگر که این مجله به پایان میرسه و برابر هست با اینکه پایانی است برای یک روز پرتلاش برای شما و حالا دیگه به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز شنبه دلپذیر اگر هم که نشد تا حد ممکن بی دغدغه براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار یکایک شما.
جامعه. سلام، بنیامین صدر هستم. در غیاب همکارم فهیم خضر حیدری همراه من هستید با مجله جامعه این هفته. در این برنامه به کشته شدن یک دست فروش در تهران پس از ضرب و شتم ماموران مقابله با سد معبر شهرداری میپردازیم. همه ما بارها آنها را دیده ایم و شاید حتی خیلی وقتها از اینکه در رفت و آمد ما اخلال ایجاد می کنند کلافه شده باشیم. آنان دست فروشند و دنبال لقمه اینان برای گذران زندگی. علی چراغی کارگر 41 ساله و دارای 4 فرزند یکی از این دست فروش ها بود که روز 16 مرداد در حالی که همراه با پسر 14 سالش در حوالی تهران پارس سرگرم دست فروشی بود از سوی ماموران منتسب به سد معبر شهرداری تهران دوره شد و پس از اون که به توقیف اموالش اعتراض کرد به شدت از سوی یکی از ماموران مضروب شد تا جایی که یک هفته بعد جان خودش رو از دست داد. رسانه های ایران خبر دادند که پسر آقای چراغی که خودش شاهد این صحنه بوده گفته که چند مأمور همزمان با پدرش درگیر شدند و به شدت پدر رو کتک زدند. فرزند علی چراغی گفته که یکی از مأمورها با پنجه بوکس به سر پدرش ضربه محکم وارد کرد و پس از اون بود که علی چراغی بیهوش به زمین افتاد. صحنه‌ای که فیلم کوتاهی از اون از سوی یکی از شهروندان رهگذر ضبط و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اما چرا بسیاری از ماموران که مسئول برقراری نظم هستند به جای برخورد ملایم به برخورد فیزیکی متوسل میشن؟ مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد به این پرسش پاسخ میده.
یکی از پایه‌های بنیادین جباریت در واقع سرسپردگی ماموران و کارمندان نسبت به بالایی ها و قدرت نمایی در برابر زیردستی هاست. یعنی نظام جباریت در هیچ جای دنیا صرفاً بر سلطه بلامنازع گروه های حاکم استوار نیست، بلکه گروه های میانی تر و ماموران دونپایه و اصولاً شهروندان یک نوعی از رابطه قدرت رو در نظام های جباریت باش خو میگیرند و اون اینی که به شدت نسبت به اقتدار بالای دست با چاپلوسی، تمکین و با فرمان بردن از اوامر به گونه مطلق برخورد میکنن. اما همونقدر که در برابر بالادستی ها ضعیف و با چاپلوسی رفتار میکنن، در برخورد به پایینی ها در واقع آمریت رو نشون میدن. به همین خاطر نظام های مبتنی بر جباریت رو نظام هایی میخونن که رابطه آمریت و تابعیت دو جزء به هم پیوسته اون هست. خب این حسای حقارت چگونه راه حل بیرونی پیدا میکنه؟ این درست در برخورد به زیر دستی است که اون میزانی از خشونت، اون میزانی از آمریت که نشان میدن نسبت به زیر دستی، سعی میکنن در واقع اون حقارت هایی که در تابعیت از بالادستی باش روبرو بودن اون رو جبران بکنن. بنابراین جامعه ایران که یک جامعه است که یک دولتش، نظمش، ایدئولوژی حاکمش، مذهبش این رابطه سرسپردگی و تبعیت و آمریت رو به شدت درونی کرده. بنابراین لازم نیستش که یک مأمور از بالا دستی فرمان خشونت رو گرفته باشه. جامعه نظیر ایران که اساس فرهنگ تابعیت و آمریت و خشونت به شدت درونی و فراگیر شده و تازه اگر به ارگان‌هایی هم بپردازیم که این ارگان‌ها ارگان‌های سرکوب باشن، ارگان‌های انتظامی باشن، فرهنگ اتوریته‌گری در اونها بسیار بالاست و در نتیجه سعی می‌کنن کوچکترین نافرمانی رو، کوچکترین ایستادگی رو از جانب گروه‌های فرودست‌تر با شدت برخورد بکنن.
اما چرا مردم در برابر خشونت ورزی سکوت میکنند؟ پروانه یک شهروند ایرانیه که در این باره نظرش رو با ما در میون گذاشته.
به نظر من مردم واقعا تو فشارن، از هر طرف فشار برای مردم، این عامل باعث میشه خشم مردم بیرون بریزه و اصلا سراپا مسائلی هست که علامت سوال هست و عکس العمل مردم همون خشم زد و خورد خیابانیه، نمیدونم گاهی اوقات کشت و کشتار، همه اینا رو ما داریم میشنویم. به نظر من اصلا عجیب نیست.
در هر حال و به هر دلیلی که خشونت از سوی شهروندان عادی یا ماموران انتظامی رخ بده، همیشه یک موضوع مشکل پرسش برانگیز ماجراست و اون این که در جامعه ایران اراده مشخصی از بالادست برای برخورد جدی با عوامل خشونتزا دیده نمیشه. این موضوعی هست که مهرداد درویش پور مطرح میکنه.
معمولا در فرهنگ جباریت برای اینکه میزان آمریت، میزان سرسپردگی، میزان وفاداری به نظام و قوانین و مقرراتش ثابت برای اینکه بشه، ماموران میتونن حتی کاتولیک تر از پاپ به اصطلاح بشن، یعنی چنان رفتار خشنتری رو نشون بدن که این اقتدار نمایی، این خشونت بیشتر در واقع نوعی طریق ابراز وفاداری است و به اصطلاح با سختگیری و خشونت بیشتری عمل بکنن. این مجموعه عواملی که بخش مردم در توضیح این که چگونه در جامعه ایران که خود دولت اساسا مبلغ این خشونت هم هست، به طور عمومی روشنه که تمام ماموران ریز و درشتش این فرهنگ استفاده از خشونت، اقتدار نمایی رو به شدت درونی می کنن و این توضیح دهنده این هست که چجوری ممکن سر یک مسئله ساده حتی یک کارگر و یا یک شهروندی رو در واقع بکشنشون و جامعه هم معمولا با توجه به اینکه هیچ معیارها و موازین دموکراتیکی نیست، کسی نیست که بتونه پیگیری بکنه و حتی اینها رو از ترس مجازات و تخطی از قانون وادارشون کنه که با ملاحظه رفتار کنن. جامعه ایست که به نوعی هر کسی خاص خودشو پیش میبره و اینجور جوامع نظیر ایران اصولا ترس از مجازات در میان مأمورین بسیار کمه، چون فکر میکنن که چون مأمور دولت هست دولت پشتش ایستاده، قانونم نمیتونه جلوش بیسته. بنابراین نه فرهنگ، نه ارزش جامعه، نه درونی شدن فرهنگ خشونت و آمریت و تابعیت و نه ترس از مجازات، هیچ کدوم از اینهایی که در واقع بتونه مانعی باشه جلوی اعمال خشونت این مأمورین رو بگیره، باهاش روبرو نیستیم و همه چیز دست به دست هم میده که مأمورین با خشن‌ترین شکل ممکن رفتار میکنن و تکرار میکنن، حتی میتونه مأموران دونپایه‌تر رفتارشون خشن‌تر از حتی مأموران بالادستر یا رئیس مثلا پاسگاه پلیس یا رئیس بانک و غیره باشه.
اما عمل کرده نظام تربیتی جامعه برای دعوت به خیشتنداری چگونه بوده؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک.
جامعه مثل جامعه ایران نظر تربیتی توی مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن احساس و خشم رو در درون خودمون حبس بکنیم، ولی در جوامع غربی خشم رو سرکوب نمی کنن، بلکه بیشتر تلاش میکنن تو نظام آموزشیشون یاد بدن که به جای سرکوب خشم، خشم رو کنترل بکنن تو رابطش. این روش برای کنترل میتونه از بروز خشونت هایی که خیلی غیر قابل کنترل تر و فیزیکیه به نوعی در حقیقت جلوگیری بکنه. یه حالت دیگه هم که وجود داره من فکر میکنم تو اجتماع ما اینه که خشم همزمان در کنار مسائل دیگه که گفتم گاهی اوقات یک نوع ابزاره، البته توی روابط بسیار خاص، مثلا خشمگین شدن گاهی اوقات ترغیب میشه ما به بروز دادن خشم توی سری شرایط، مثلا خشمگین شدن تو جامعه‌ای که ما فرض کنیم تو رابطه بین زن و مرد مفهومی داریم به نام غیرت. غیرت یه مفهومیه که ابراز بروز خشم و حتی به شیوه فوق‌العاده فیزیکی و رادیکال میتونیم بروز بدیم. در مجموع یکی نداشتن تربیت برای کنترل خشم بلکه بیشتر سرکوبشه، یکی این که دیگه به عنوان ابزار میشه ازش استفاده کرد، یکی دیگه همینه که مسئله سرخوردگی های اجتماعی، همه اینها میتونه در انسان به مرور تولید کننده خشم بشه.
از همراهی شما با مجله جامعه این هفته سپاسگزارم. هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.